اگه دیدی از دل سنگ داره چشمه‌ای میجوشه، لحظه‌ای بمون و بشو، لحظه‌ای با جون و دل باش، تو اگه کسی صدات کرد بشنی صداشو ای کش، لحظه‌ای بمون و بشو، لحظه‌ای با جون و دل باش، تو اگه کسی صدات کرد بشنی صداشو ای کش. سخته سخته خیلی سخته این همه بار رو دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صدا بگوشم.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 8:30 صبح هست، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده یه برنامه بعد باشید با عنوان جوان بمان.
جوان بمان
ایران من، ایران
من. اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خدا و سلام، برنامه جوان بمان رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رسالت این برنامه بررسی تحول جمعیت و کاهش فرزندآوری در ایران هست. در این برنامه با موضوع بررسی جمعیت اقوام در گستره کشور عزیزمون ایران خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ما و 27861035 شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگوست که میتونید با ما در تماس باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو بفرمایید و با شماره سامانه پیام کوتاه ما سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید که ما بتونیم از کارشناسان برنامه سوال بکنیم. اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشی هاتون هست و از طریق اون به ما گوش بدید.
از سالهای آغازین دهه 1360 باروری در میان همه گروه‌های قومی سیر نزولی یافت. منتها سطح باروری و نوسانات آن در میان کردها و بلوچ‌ها همواره بالاتر و بیشتر از سایر استان‌ها بود. بررسی تفکیکی تحولات باروری گروه‌های قومی تصویر بهتری از زمان‌بندی، شدت و استمرار گذار باروری در میان اقوام به دست می‌دهد. جمعیت فارس زبان که از همان آغاز دهه 1350 در حال تجربه گذار باروری بود و در برخی از مقاطع زمانی افزایش‌هایی آن هم تا سطح کمتر از شرایط باروری طبیعی داشت، در سال 57 به باروری سطح جایگزینی 2-1 فرزند برای هر مادر رسید و تا اواخر دهه 70 با اندک افزایش همچنان در سطح باروری بسیار نزدیک به سطح جایگزینی باقی ماند. ترک‌ها از سال 1366 وارد مرحله گذار باروری شدند و با استمرار روند نزولی باروری در سال 77 به باروری باروری جایگزینی و سال بعد از آن به باروری زیر سطح جایگزینی رسیدند. به طور کلی در طول دهه 50 به استثنای فارس‌ها سایر گروه‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها از سطوح باروری بالاتری در مقایسه با کل کشور برخوردار بودند و به نظر می‌رسد نوعی همگرایی بین گروه‌های قومی غیر از فارس‌ها در تجربه سطوح بالای باروری در مقایسه با کل کشور وجود داشت. در طول دوران جنگ تحمیلی و تعلیق برنامه‌های تنظیم خانواده رژیم پهلوی، گروه‌های قومی روندهای باروری متفاوتی در پیش گرفتند. در واقع تأثیر سیاست‌های غیر مستقیم تشویقی و حمایتی دولت برای افزایش موالید در میان گروه‌های مختلف قومی متفاوت بود. با جوان بمان امروز همراه باشید.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه جوان بمان. امروز ما میخواییم بررسی بکنیم این موضوع در واقع جمعیت اقوام رو در گستره کشور عزیزمون ایران با حضور کارشناسان عزیز و محترمی که در برنامه حضور دارن. البته گزارش هم که شنیدیم توسط خانم شعار آماده شده بود و بسیار ازشون سپاسگزاریم و اطلاعات آماری رو هم به هر حال برای ما ایجاد کرد. من معرفی میکنم مهمانان حاضر در برنامه رو: سرکار خانم دکتر فریبا رحمانپور، مشاور امور زنان و خانواده، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. سرکار خانم دکتر، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین آقای دکتر عباس قنبری اودیوی، پژوهشگر حوزه مردم شناسی، عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر به حضور شما.
خواهش میکنم، منم خدمت حضرت عالی، همکارای محترمتون، مهمان عزیز برنامه سرکار خانم دکتر رحمانپور و همه عزیزانی که در تولید این برنامه کمک میکنن سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که انشالله در خدمت شما برنامه خوبی رو داشته باشی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و تشکر از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. و همچنین روی خط ارتباطی ما آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی، رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی و رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران تشریف دارن. من عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر عباسی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. خب اگر دوستان اجازه بفرمایند ما با آقای دکتر عباسی در واقع آغاز بکنیم موضوع رو، و اینی که آقای دکتر عباسی، حالا همونطور که مطلع هستید ما امروز میخوایم به بررسی جمعیت اقوام در گستره کشور عزیزمون بپردازیم. یک توضیح ابتدایی بفرمایید بابت اینی که در واقع گستره اقوام ما و حتی به نام ببریم که توی ایران عزیزمون به چه صورت هستند.
عرض کنم خدمتتون که یکی از ویژگی های بسیار ارزشمند کشور ما این هست که سرزمینی چند فرهنگی و چند قومی داریم.
بله.
و این تنوع قومی بخشی از هویت ملی ایران رو تشکیل میده و واقعا وقتی نگاه بکنیم ما در حالا در طول تاریخ ایران ببینیم که تاریخ ایران سراسر از افتخاراتی است که اقوام مختلف در این سرزمین آفریدن، بهش افتخار میکنن و ضمن اینکه یه سری ویژگی های خاص فرهنگی و قومی در کشور ما وجود داره و از همدیگه متمایز هستن، ویژگی های خانوادگی، آداب و رسوم، طرز لباس پوشیدن و حتی ویژگی های جمعیتی رو وقتی نگاه بکنید ببینید که این اقوام تفاوت‌هایی رو در رفتارهای جمعیتیشون دارن. مثلا شما فرض کنید که قوم بلوچ، عرب، فارس‌ها، آذری زبان‌ها، مازنی‌ها، گیلکی‌ها یا دیالکت‌های مختلفی که به لحاظ زبانی و گویش متفاوتن، خودشون افتخاراتی دارن که اون ویژگی‌ها رو از اقوام و افراد دیگه متمایز می‌کنه. بنابراین ما بستر فرهنگی قومی خودمون رو همیشه بایستی بهش توجه بکنیم، بهش افتخار بکنیم و همواره سعی بکنیم که این ویژگی‌های قومی رو به انواع مختلف حفظ بکنیم که حالا به هر حال این یکی از ویژگی‌های قومی کشورمون هست. بحث ببینید، ما وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم که حدود مثلا 50% فرض کنید که جمعیت ما فارس ها هستن و بقیه اقوام آذری ها، همونجوری که عرض کردم خدمت قوم بلوچ، عرب، ایلکی ها، لور ها، ترکمن ها، کرد ها و حالا قوم های دیگه که ممکنه که بین خودشون این دسته‌بندی های مختلفی داشته باشن، اینا بنابراین بایستی بهشون توجه بکنیم که اون ویژگی های قومی خیلی ارزشمند هست. اصطلاحا ما کشورمون کشور مالتی کالچورالیزم هست، از این کشور چند قومی و چند فرهنگی.
بله، بسیار ممنون، متشکر. حالا من بحث رو ادامه بدم با دکتر قنبری. فکر میکنید آقای دکتر قنبری این آماری که حالا هم توی گزارش در واقع ابتدای برنامه گفته شد، هم الان در واقع دکتر عباسی هم بهش اشاره کردن، اول سوال من این هست که ما آمار دقیقی داریم از این که واقعا این گستره جمعیتی که وجود داره و اقوامی که هستن نسبتشون حالا درصدی یا آمار دقیق وجود داره از این که ما داشته باشیم؟
من خدمت آقای دکتر عباسی عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از اطلاعات خوبی که ارائه فرمودند. ببینید، ما مرکز آمار ایران هر 10 سال یک بار روشی رو برای سرشماری نفوس، مسکن و جمعیت انجام میده. طبیعتا در پرسشنامه هایی که مطرح میشه شاخصه و سنجهی برای جویایی تراکم جمعیتی، همچنین شرایط اقوام، گویش ها، زبان ها درش وجود دارد. من به شخصه چون در سرشماری سال 65 حضور داشتم و همکاری کردم، بر اساس آخرین اطلاعاتی که حالا دهه 70-75 انجام شد، چیزی بالغ بر 75% جمعیت کشور رو فارس ها اعلام کردن و بالغ بر 83% فارسی زبان ها رو و بقیه اقوام رو.
بر اساس سال 65 شما
75 داریم و بقیه اقوام رو که خب حالا بدون ترتیب و توالی جمعیتی من عرض میکنم، مثلا آذری ها، لور ها، کرد ها، بلوچ ها، عرب ها، ترکمن ها، گیلک ها، مازنی ها و اینها رو خب هر کدوم هستن و در جغرافی های خاصی هستن.
درست.
مثلا ببینید وقتی که ما صحبت از لورها میکنیم، لورها در ناحیه زاگرس شمالی، مرکزی و جنوبی هستن، یعنی استانهای همدان، بخشی از ایلام، لرستان، چارمال بختیاری، کوکیل و بوی رحمت، خوزستان، بخشی از بوشهر و میاد تا حدود فارس. طبیعتاً وقتی که صحبت از لورها میشه، باز این لورها رو به دو گروه تقسیم میکنن، لورهای بزرگ و لورهای کوچک، که شامل لورهای بزرگ استانهای کوکیلوبه رحمت، خوزستان، چارمال بختیاری.
در واقع این تقسیم بندی داخل خود اون قومیت
و از نظر بله از نظر تقسیمات علوم اجتماعی و دانش مردم شناسی هستش و میان توزیع جمعیتی رو بر اساس این استانها میبینن. مثلا لورهایی که در استانهای لرستان و ایلام و بخشی از همدان هستن، اینها رو لورهای کوچک حساب میکنن و در این تقسیم بندی حالا به استناد پژوهش‌های تاریخی و نوشتاری اینها رو تعریف میکنن. میبینیم که گاهی اوقات عواملی باعث جابجایی این تراکم جمعیتی میشه. برای مثال وقتی که صحبت از جنگ‌های تاریخی گذشته میشه در دوره‌های زندیه، افشاریه و قاجاریه، میبینیم که خواسته یا ناخواسته، به اجبار یا به اختیار، بخشی از این جمعیت مهاجرت میکنه و در نواحی مرزنشین کشور ساکن میشن. همونطور که ما الان میبینیم گروهی از لورها در کردستان عراق، بخشی در بلوچستان پاکستان و بخشی در قندهار و مناطقی از افغانستان هم حضور دارن. یعنی جمعیت رو در ایران فرهنگی هم که بخوایم ببینیم، میبینیم که این تراکم جمعیتی با رخدادهای سیاسی، با رخدادهای اجتماعی شکل جدیدی به خودش میگیره و حتی در دوران دفاع مقدس و آغاز جنگ ایران و عراق میبینیم که بسیاری از اقوامی که در منطقه خوزستان بودن، بخصوص لورها و عربها، اینها مجبور به مهاجرت شدن به استانهای شمالی یا استانهای مثل فارس و کرمان و جاهای دیگه. طبیعتاً بافت جمعیتی تغییر میکنه و این بافت جمعیتی در سرشماری های نفوس و مسکن تقریباً تا حدودی میشه گفت که دیگه لحاظ نشد و این عامل باعث میشه که ما اطلاعات دقیقی از تراکنش جمعیتی و پراکندگی اون نداشته باشیم، اما به طور کامل میتونیم بگیم که همه اقوام ایرانی که آقای دکتر عباسی هم اشاره فرمودن و بخشش را هم حالا بنده عرض کردم، یا اقوامی مثل تات‌ها، تالش‌ها، تبری‌ها، لک‌ها، اینها خب طبیعتاً هر کدومشون یک جغرافیای خاصی رو دارن. شما مازنی ها اسمشون رو خودشونه، یا مثلا تات ها خب در ناحیه خراسان شمالی بیشتر هستن، یا مثلا کرمانچ ها خب هم در کردستان هستن، هم در ناحیه مرکزی ایران، هم در خراسان هستن، یا اینکه میبینیم بعضی از اقوام مثل کرد ها اینها هم در بخشی از کشور ما هستن، هم در کشورهای همسایه مثل ترکیه و عراق زندگی میکنن. طبیعتاً وقتی صحبت از قومیت میشه و پیوند اون با جمعیت، میشه به این شکل اشاره کرد که جمعیت متناسب با آداب، رسوم، باورها، نوع نگرش اونها به زندگی میتونه شاخصهای دیگه هم پیدا بکنه که حالا در ادامه گفتگو
بله خیلی ممنون و متشکرم، لطف کردین. خانم دکتر رحمانپور، توی این حوزه وقتی که ما صحبت از در واقع اقوام مختلف و جای جای میهن عزیزمون میکنیم، یک موضوعی که خیلی به چشم میاد اون بحث حالا اشتغال زایی و مسائل مختلفی که میتونه ایجاد بشه از روی کسب و کارهایی که همراه با گردشگری میتونه ایجاد بشه، و حالا فارغ از این که واقعا ما هم از در واقع تو قومیت‌های مختلف میراث فرهنگی مختلفی رو تو جای جای میهنمون داریم و صنایع دستی که واقعا شاید هر کدوم در یک در واقع شاخه متبحر باشن، نکته که اتفاق میفته میخوایم ببینیم که این موضوع چه تأثیری میتونه بذاره روی این بافت‌های در واقع قومیت و اینی که قومیت‌های مختلف چطور میتونن در کنار هم قرار بگیرن به واسطه اشتراک این مسائل گردشگری و صنایع دستی.
بله متشکرم. لازم است که تشکرم داشته باشم از آقای دکتر، چون احساس میکنم خیلی دقیق یه سری موارد رو ورود پیدا کردن به موضوع. عرض کنم هر آنچه که مربوط به اقوام میشه، از جمله خب همون پوشش، غذا، بازی ها، طب سنتی، عزاداری ها، آیین ها، جشن ها، مناجات ها،
بله،
همه اینها خب اشتراکات اقوام هستن که ما در حوزه تخصصیمون در وزارت میراث فرهنگی اینها رو بیشتر به سمت پیش میبریم که اون انسجام اقوام رو حفظ کنیم و همه اینها ثبت میشه.
بله.
با رویکرد که عرض کردم، اول انسجام اقوام هست. ما چیزی حدود 1206 مورد ثبت شده که اشتراک بین اقوام مختلف هست، آیین‌ها، همون اشتراکاتی که
بین خودشون مشترکه.
بله بله. و سعی کردیم در استان‌ها تلفیقی ثبت کنیم. مثلا ما اگر فلان موضوع رو در یه استان ثبت کردیم، در استان دیگه اشتراک داد، باز با یه کد برای اون استان هم ثبت می‌کنیم که باز این اتحاد حفظ بشه بین استان‌ها. برای نمونه من عرض کنم خدمتون، ما الان همین هفته گذشته هورامان رو داشتیم ثبت کردیم، اینو بین کرمانشاه و کردستان ما ثبت کردیم. خب یه سری برنامه هایی که اول جذب گردشگر، آیین ها و همه برنامه هایی که در قالب اون ما ثبت کردیم، مثلا در دل این ثبت ما داشتیم که مهارت فن تهیه روب انار، اینو باز به اسم دو تا منطقه ثبت کردیم و الان به سمت میره که باز اونجا رو این موضوع بیشتر کار میشه، تحقیقات بیشتری رو این موضوع انجام میشه، اعتبارات خاصی رو این موضوع داده میشه، باعث ایجاد اشتغال در این مناطق میشه که یک گام هست برای تقویت حالا یا همون بحث جمعیتی و کمک به معیشت خانواده.
یه نکته که الان شما میفرمودین به ذهن من اومد، اینی که ما چه کاربردی در واقع بردیم بابت اینی که اقوام ما رو بتونیم تبلیغ بکنیم برای در واقع کشورهای دیگه، برای اون موضوع همون بحث گردشگری، و این که باعث بشه که اون اتحاد بین اقوام ما در داخل کشور هم در واقع بیشتر بشه از این لحاظ.
بله، حدود دو ماهه گذشته ما جنگل‌های هیرکانی رو ثبت کردیم.
بله.
جنگل‌های هیرکانی ما ثبت یونسکو شد، یه موضوع بین‌المللی و خیلی مهم و بازتاب خیلی زیادی در رسانه‌های خارجی داشت، چون سالها این قضیه ادامه داشت و ما الان اینو باز به اسم 5 استانمون ثبت کردیم: مازندران، گیلان، سمنان، اردبیل و خراسان شمالی. این از یه طرف یه وجهه بین المللی برای ما داره،
بله.
باعث جذب گردشگر میشه، باعث ایجاد اشتغال میشه و مهمتر از همه باعث ایجاد انسجام و اتحاد این استان ها میشه
که بین جمعیت و در واقع اقوام بتونه این
بله به صورت تکمیلی هستن. موضوع دیگه ای که ما تلاش شده این مدت روش کار کردیم بحث مهاجرت هستش. در خیلی روستاها ما فرهنگ هایی که فراموش شده بودن، مثلا ما روستای خراشان در خراسان جنوبی، هنر توبافی یا حوله بافی کلن هنری بود که منسوخ شده و فراموش شده بود. اینو ما احیا کردیم یکی دو ساله اخیر.
به نکته خوبی اشاره کردین. خب اگه اجازه بدین من یه سوالی هم از آقای دکتر عباسی داشته باشم برگردیم، چون این بحث مهاجرت اصلا یکی از موضوعات اصلی ماست که می‌خوایم روش در واقع بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر عباسی، با توجه به حالا فرمایشات هم آقای دکتر قنبری و خانم دکتر رحمانپور در رابطه با مسائلی که ارائه کردن، یه موضوعی اتفاق میفته برای در واقع وحدت ملی که ایجاد میشه از این جمعیت اقوام و گستره‌ای که در کشورمون وجود داره. ما چه کارهایی رو باید بکنیم که هنوز نکردیم؟
من سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر قنبری و خانم دکتر رحمانپور. دو تا نکته رو اجازه بدید که من عرض بکنم. یکی این که
بله.
در مورد تمایزهایی که بین اقوام وجود داره، ما تو مطالعات جمعیتی که داریم خیلی جالبه که وقتی نگاه میکنیم مثلا قوم بلوچ میزان باروریش رو که حساب میکنیم، یعنی تعداد فرزندانی که هر زن در طول دوره باروریش به دنیا میاره، تعداد فرزند متعدد فرزندان در قوم بلوچ حدوداً 4 هست، ولی گیلکی های 1.5، یعنی تفاوت بین پایین ترین و بالاترین سطح باروری بین این دوتا گروه قومی یا زبانی اگه نگاه بکنیم حدود 2.5 فرزنده.
بله.
سن ازدواج رو که نگاه بکنیم میبینیم که باز مثلا در بین گیلکی ها حدود 23-24 هست برای زنان، در صورتی که برای قوم بلوچ حدود 19.5 تا 20 سال هست. بنابراین نکته مهم اینه که ما یک ضمن این که سری تمایزهای فرهنگی داریم، ویژگی های جمعیتی متفاوتی هم داریم.
بله.
و این بعضا سوال میشه که آیا این تفاوت ها مثلا صرفا به خاطر قومیت هست یا عوامل دیگه ای هم مؤثره، که به طور طبیعی برخی از ویژگی ها مثلا ویژگی هایی که در مورد مسائل خانوادگی مطرح میشه، مثلا فرسنگ آداب و رسوم خانواده، تشکیل خانواده، بحث ازدواج، حتی فرزندآوری و خیلی از ویژگی های رفتاری دیگه و برگرفته از ویژگی های قومی و خانوادگی و تاریخی این اقوام هست. آقای دکتر تو حوزه مردم شناسی بهش اشاره کردن که مطالعاتی صورت گرفته. ولی وقتی که بیایم کنترل بکنیم سطح سواد رو، میبینیم که خیلی از این تفاوت‌هایی که بین اقوام وجود داره ناشی از سطح متفاوت سوادیه که اینا دارن. برخی از این گروه‌های قومی در طول تاریخ همیشه محروم باقی موندن، مثل فرض کنید که در قسمت شرق ایران یا برخی از گروه‌های قومی، حالا قبل از انقلاب ممکنه به دلایل سیاسی بوده، بعد از انقلاب ممکنه به دلایل مثلا اون شرایط جغرافیایی که آقای دکتر قنبری بهش اشاره کردن، مثلا کبیر شرق یا مثلا مرزهایی که وجود داشته، شرایط خاصی که وجود داشته، ببینید یا عدم سرمایه گذاری بوده یا ناشی از شرایط سیاسی بوده و به دلایل مختلفی بعضی از اقوام محروم مانده.
درست.
این محروم ماندگی باعث شده که بالاخره سطح متفاوت و ویژگی‌های متفاوت باروری داشتن. ولی ما نبایستی که بیایم این ویژگی های جمعیتی که مثلا مرگ و میر بالای نوزادان رو بگیم چون فلان قومی مثلا قوم فلان قوم به فلان زبانی وابسته است یا فلان مذهبی وابسته است، به خاطر اینه که باروریش بالاست، به خاطر این مسئله از مذهب یا قومیتشونه که مثلا فرض کنیم که مرگ و میر نوزادان بالاست. عنایت بفرمایید.
بله.
ما همیشه بیایم سطح توسعه و اون چیزی که در جمهوری اسلامی بهش توجه کردیم، بحث عدالت رو ما بیایم، حالا عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی و خیلی از حوزه های دیگه، مثلا بحث رفاه، ما بیایم در بین این اقوام بهش توجه بکنیم و اون عدالت رو ایجاد بکنیم. نکته که شما فرمودید که حالا چه کار بکنیم که اصلا هویت بخش ملی رو بهش توجه کنیم، ببینید ما واقعا علارغم این تمایزهایی که بین اقوام وجود داره، یک هویتی ما کشورمون با شناخته میشیم و اون هویت اسلامی ایرانی، و با توجه به اینکه اکثر کشور ما هم اهل حالا مثلا شیعه هستن، باز دوباره یه ویژگی شیعی میاد روش سوار میشه. بنابراین شما یه کشوری هستید، کشور مسلمان با اون تاریخ به اصطلاح با قدمت ایرانی. بنابراین ما علارغم این که اقوام خودشونو میگن کردیم، گیلکی هستیم، بلوچ هستیم، عرب هستیم، ولی در درجه اول خودشونو ایرانی میدونن. یه مطالعاتی صورت گرفته جالب در دهه 60 فکر کنم آقای دکتر کلبی اینو انجام داده بودن برای وزارت کشور، جالب نشون داده بود حتی گروهایی که تعصب قومی بالایی دارن به لحاظ ایرانی بودنشون با تعصب بالایی دارن. متوجهی؟ بنابراین یه مقدار ضمن اینکه تمایزات وجود ما نبایستی به اصطلاح سعی کنیم که این به اصطلاح تفاوت‌های زبانی یا قومی مایه اختلاف بشه که با سعی بکنیم که اونا مایه به اصطلاح بخشی از هویت ملی ما بشه. تو اسناد بالادستی ما مثل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و حتی سیاست‌های کلی جمعیت که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن عیناً بهش توجه شده که ما توزیع جمعیت رو و همینطور بحث‌های جمعیتی رو با توجه به هویت ایرانی اسلامی بایستی شکل بدیم.
درست.
چه کار میکنن کشورهای مختلف؟ من ببخشید چون
خواهش میکنم برای تکمیل بفرمایید. خواهش میکنم
رؤسای دانشگاه است با حضور پیدا کنم. ببینید کشورهای مختلف، کشورهایی که مثلا حتی قومیت ندارن مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل آمریکا، بعضی از این کشورها از دهه 1950 و 1970 به بعد به جایی که بیان تأکید بکنن روی انگلیسی بودنشون، اومدن به عنوان کشور مالتی کالچرال خودشون رو نامیدن و اونم نه به معنایی که قومیت داشته باشن، چون گروه های مختلف مهاجرتی به این کشورها مهاجرت کردن مثل فرسوریت استرالیا. خب 24.5% جمعیت استرالیا سایر گروه های مهاجرتی هستن. خیلی جالبه هر سال یه روزی دارن تحت عنوان مالتیکالچرالیزم دی و اون روز میان اقوامو دعوت میکنن، میگن لباسه خودتون بپوشید، عرض کنم غذای خودتون رو بیاد اینجا در معرض عموم بذارید بفروشید، نمیدونم رقص محلی دارن، نمیدونم آواز محلی دارن و علاوه بر اون میان یه سری بودجه رو در اختیار قرار میدن که این گروه های مهاجرتی مثلا ترک ها، مثلا ایرانی ها، مثلا عرب ها و گروه های دیگه که بالاخره یه تشکلایی دارن بیان و مدارس مخصوص خودشون رو داشته باشن، مدارس میگن لوکال اسکول. یا جالبه که حتی میان ساکر کلاب تشکیل دادن. یونانی ها در استرالیا به اصطلاح کلاب فوتبال دارن. متوجهی؟
بله.
من یادمه که از دهه 60-70 به بعد اگه یادتون باشه مثلا تو بهار بود تو نمایشگاه بین المللی مثلا هر ساله می اومدن و الان هم همینطوره که نمایشگاه های مثلا شناخت اقوام برگزار
میشه.
بسیار زیباست. یعنی ما اگه بتونیم ضمن این که تمایزات قومی رو احترام قائل میشیم، همه رو جزوی از سرزمین تاریخی ایرانی اسلامی بدونیم، به نظر من خیلی مهمه و بسیار بایستی از به اصطلاح سیاست هایی که باعث بشه که هویت رو تقویت کرد بایستی حمایت کرد. بخشیش بخش عدالت از کردن خدمت ما، بایستی از گروه های مختلف قومی تو دستگاه حاکمیتی داشته باشیم، تو حکومت داشته باشیم، بیام زبان های محلی رو سعی کنیم ترویج بکنیم. یادمه که مثلا میگفتن که با معظم رهبری وقتی رفتن کردستان مثلا فرض کنید که حتی اذان گفتن اونجا، نمیدونم به زبان محلی تدریس کردن اونجا رو به عنوان حقوق اساسی این قومیت ها و مثلا کردها دونستن و گفتن که مطابق اون عمل بکنید.
های دکتر عباسی، من سوال آخر رو از حضرت عالی میخوام سوال بکنم که برای توزیع متوازن امکانات چه کاری رو میتونیم انجام بدیم که این رویه باشه که دارای جایگاه در واقع برابر باشه.
بله، ببینید ما همجوری که شما اشاره فرمودید در کشورمون یه سری نابرابری هایی وجود داره که این نابرابری ها در سطح استان وجود داره، در سطح کشورم هست. در سطح استان شما تهران رو نگاه بکنید، شمال تهران سراسر از منابعی است یا خدمات و امکاناتی است که افراد ازش برخوردارن، در صورتی که جنوب شهر تهران این امکانات وجود نداره. شما تشریف ببرید یزد، مثلا فرض کنید که طبرس یا بافق یزد یه سری از امکانات محرومن افراد، ولی در مرکز استان مثلا فرض کنید که خدمات به اصطلاح به نحو بهتر و مطلوب‌تری در دست هستن.
درست.
کل کشور هم در نظر بگیرید، به طور کلی مرکز، حالا پایتخت که تهران باشه یا سری استان‌های برخوردار مثل اصفهان، مثلا فرض کنید گیلان یا فاصله استانهایی هستن که نسبتاً